بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو عبد الله الصادق علیه السلام: ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور. حدیثی را مرحوم حویزی نقل میکنه در نور الثقلین با همین عنوان: ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور. در نصوص دینی و متون دینی اسلامی مستحضرید که ما دو تا عنوان داریم. یک عنوان تعصب، عصبیت، و عنوان دوم غیرته. خیلی هم اینها به هم نزدیکن، غیرت و تعصب. با این همه از مجموع ادله در میاد که غیرت یک ارزش اثباتی است، یک ارزش مفهوم ارزشیه، و تعصب یا عصبیت یک مفهوم ضد ارزشیه. ولذا در روایات خدای متعال غیور معرفی شده از جمله همین حدیث، ولی هیچ جا خدا متعصب معنا نشده. البته این به اون معنا نیست که گاهی غیرت معنای منفی پیدا کنه یا تعصب در جای مثبت به کار بره، ولی روال طبیعیش اینه: غیرت یعنی دفاع با اصرار از ناموس. ناموس به معنای عامش، یعنی از آنچه که انسان نسبت به او تعلق داره. دفاع با حمیت از ناموس رو میگن غیرت، در حالی که تعصب یعنی وابستگی به عصبه. اگر دقت کنید خود کلمه مثلا همون ضد ارزش بودنشو میرسونه که انسان تعلق خاطر داشته باشه به عصبه. ماده تعصب با عصب، عصبه میدونید یک ماده است. خب در نظام پدر سالار عرب خیلی نبود که دفاع بشه از اقوام مادری، در حالی که رو اقوام پدری زیاد حساب میشد، تاکید میشد و دفاع میشد. دفاع از عصبه، چون عصبن، همین چون عصبن، حال ولو فاسق، در حالی که دفاع از ناموس تو معنای غیرت. میخوام عرض کنم خود به اصطلاح کاوش در معنای این دو کلمه میرسونه که غیرت یک مفهوم ارزشی است و تعصب خیر. حالا بحث ما غیرته که روایات زیادی داره. رسول خدا میفرمان: ان الغیرت من الایمان، ان الغیرت من الایمان. یا این حدیث لطیف که ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور. نکته ای که حالا محضر شما دوستان عرض میکنم، در این اواخر سال مهم اینه که انسان بفهمه مصادیق غیرت رو. چون بعضی وقتها به نام غیرت اما همون تعصب، حال نه دفاع از عصبه، لجبازی بگیم تو فارسی، یک دندگی، یا به عنوان پرهیز مثلا از لجبازی یا یک دندگی انسان غیرت رو کنار میگذاره. حالا در ارتباط با کار ما من سه چهار به اصطلاح عینیت رو از غیرت برای شما عرض میکنم. یکیش اینه که انسان نسبت به تراث، تعبیری که گاهی ما به کار میبریم، حالا این تراث نصوص باشه یا متون باشه، تراث گذشتگان علما، انسان کوتاه نیاد. کوتاه نیامدن نسبت به تراث، گزاره‌های دینی، هر کدام روایت باشه، میراث فقها باشه، مقابلش که میشه مصداق بی‌غیرتی، اینه که انسان این تراث رو، این تراث رو حراج کنه، حراج کنه. حضرت امیر یه تعبیری دارن، نمیدونم دیدید یا ندیدید، میفرماین که جمعیتی به قصد منافع، به قصد معیشت زندگی استصلاح نکردن، گزاره های دینی رو کنار نگذاشتن، مگر اینکه خداوند اینها رو به بدتر از آن مبتلا کرد. خوب دوستان، انسان در هر سنی هست. آینده شما، خیلی هاتون بالاخره معلوم نیست، حالا مثلا بالاخره آدم کجا میره، چی میشه، بله چه کاری دست میگیره. حالا فرض کنید چرا تو بین دوستان شاهد باشن یه عده‌ای که، اما خب خیلی هم هنوز دقیقا راهشون مشخص نیست، حتی دیرم نشده. کجا قرار خواهید گرفت، در چه سمتی، در چه پستی، در کجا، در حوزه، بیرون حوزه؟ دوستان این رو داشته باشید که هیچ وقت از گزاره های دینی ما کوتاه نیاد و حراج نکنیم. لازم هم نیست خودمون بدونیم داریم حراج میکنیم ها، مهم اینه که گاهی در عمل، متاسفانه گاهی برخی حرکات، برخی صحبت ها، برخی نوشته ها، برخی استنتاجات، تعصب بده، انسان یک دنده لجبازی کنه. نه، بالاخره حالا بنده این حرف رو میزنم، بعید میدونم کس تو ذهن شما، من خودم به شدت معتقدم باید همه جوانب رو در نظر گرفت، مصلحت رو به ویژه، اصلا فقه و مصلحت موضوعش همینه که استفاده از مصلحت رو در فقه نهادینه بکنه، شفاف کنه، به قول اقتصاددان ها براش یک ردیف بودجه درست کنه، واقعا ردیف داشته باشه، هی نخم از این بر از اون براش کمک بگیریم قاچاقی، نه واقعا ردیف داره، اگه ردیف داره، اگه حقشه، خب براش یک ردیف تعریف کنیم، یه بودجه هم بهش اختصاص بده، اگر هم نداره خب بذاریمش کنار. میخوام عرض کنم طلبی داره با شما صحبت میکنه که بالاخره معتقده باید، اما آنچه که گاهی الان صورت میگیره استفاده از مصلحت نیست، حراجه. یعنی واقعا گاهی وقتا یک مقاله، یک حتی فکر، همین بحث نقل به معنای که الان درگیر هستیم، حالا انشاءالله جلسات آینده دیگه، هفته آینده دقیق‌تر میشه، واقعا آدم گاهی وقتا احساس میکنه اگر برداشتی که بعضیا به ناحق، حق باشه که دیگه، این خودش اینو حراجه که ما به نام مثلا دفاع به این عنوان که نقل به معنا شده دیگه اصلا از این تراث فاصله بگیریم. تراث 200 و چند ده ساله ائمه رو با یک چیزای موهوم، چیزایی که اثر نبود آشنایی و نبود جهل و نبود علم و وجود جهل پیدا شده. و به هر حال دوستان یکی از نشانه ها اینه، کوتاه نیامدن. و البته اگر انسان خبر نداره خب نگه. من قبل از این بحث ها دوستان واقعش مثلا وقتی میشنیدم که یه شخصی مثل نائینی فرض کنید میگه مناقشه در روایات کافی کار عجزه است، من خودم خیلی گفتم اینو تعصبه. مثلا یعنی چه مناقشه در روایات کافی؟ یا آدم وقتی میشنوه مثلا مثل شیخ خر میگه تمام آنچه که اینجا نقل میکنم شهادت میدم بین خودم و خدا، کسی آشنا نباشه. یا بعضی متأسفانه چند پیشن تو فلسفه، عرفان، هیئت، نجوم، کمکی اصول، یه قضی فقه، یه کمی فلسفه فقه، یه چند خط ادبیات، یه چند کلمه، ولذا آثارشون نگاه کنید، ما من مسئلت اسلامیه مگر اینکه حالا یا سخنرانی دارن در موردش یا نظر میدن. خب این خب یه شیخ حره که فقط ممحضه در اخباره و عمرش انسان، ولی وقتی مثلا میبینه وارد میشه یه چند سباهی یه هین و منده اونس میگیره، میبینه اینا گزاف نگفتن، ولو ممکنه درست هم نباشه، اون فرق میکنه یه حرفی باطل باشه آدم مناقشه کنه، اصلا گزاف باشه، چرند باشه. به هر حال دوستان این اولین نمود غیرت کوتاه نیامدن از گزاره های دینی و حفظ تراث رسالت من و شماست. و هیچ زمانی به اندازه امروز، چون میدونید به اندازه حجم شبهات و حجم حراج، حجم حفظ تراث باید بیاد بالا، یعنی وظیفه میشه. اینا رابطه با هم دارن، رابطه متقابل دارن. هرچه تراث حراج میشه من و شما باید، اینم که گفتم من نمیدونم آینده شما چیه، خاطر این که دوستان گاهی آدم تو حوزه هست، گوش میکنید، فضای حوزه هست، اون فضای طلبیدی و درس و بحث و صبح بیا بعد زور برو منزل و بعد از زور بیا و مرسه آیت الله گلپایگانی و دیگران فضا. اما این بماند مثلا وقتی آدم رفت بیرون، یا مثل یخی که آب میشه منتها خیلی یواش یواش هی آب بشه 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 تا بعد بشه یک حراج و چوب حراج رو برداره و بزنه، حالا به خاطر مساله موهومی که حالا اگه فرصت بشه براتون عرض میکنه. نکته دوم دوستان، گاهی انسان خب در گزاره های دینی کوتاه نمیاد، حراج نمی کنه، ولی در عمل چرا؟ ای بگیر و ببند و اینجور نیست و این است و جز این نیست، ولی در عمل میبینی نه، در عمل ما داریم فقهای از یک طایفه مثلا به قول امروزی ها سنتی که بعضی ها وقتی به یک گزاره میرسن دیگه دنبال میکنن، یعنی در عمل، در حالی که بعضی ها ممکنه به راحت کنار بیان بدون که مبنایی داشته باشن. یعنی در واقع اون اولی نظری بود، کوتاه نیامدن در اندیشه و نظر، این دومی در اجرا و عمل. نمیدونم این روزنامه‌های کشور نوشتن ننوشتن همین هفته اخیر تو بعضی از خبرنامه‌ها که گاهی ما می‌بینیم اومده بود که بعد از این انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما، ایشون تا حالا 3 سفیر برای واتیکان فرستاده. خب این کشورها میدونید در واتیکان سفیر دارن، حال کشورش هم شاید 6 وجب بیشتر نیست، ولی بالاخره یک کشوریست در درون روم ایتالیا و خودش یک کشوریست و حکومتی داره. نوشته بود که پاپ تا الان 3 سفیر آمریکا رو رد کرده، به این استناد که اینها طرفدار سقط جنینن. میدونی نظر مسیحی ها سقط جنین ممنوعه، همون نظری که ما داریم سقط جنین ممنوعه، اونا هم دارن این مطلب. ببینید حالا من نمیخوام قف زده بشیم و پاپ زده بشیم و بگیم اونا اینا نیست. اما بحث داره بالاخره آدم باید یه جاهای غیرتش، بعضی وقتا طرف باید به برق وصلش کنن، یه تکانی بخوره، شک برش وارد کنن. اینا به نظر من دوستان شکه که وارد میشه، یعنی واقعا اگر عقیدشونه وای میسن. حالا یه دفعه عقیدشون نیست، یه سری کثافت کاری ها دارن که خب عقیدشون هم نیست، بالاخره باش کنار اومدن، انس گرفتن، حالا جزء فرهنگشون شده. ولی اگر پذیرفت که این مثلا در فلان روز فلان مجله یا فلان برنامه طرفداری که در سخت جنین میگه من این تو کشورم راه نمیدم، حرفش هم میزنه، اینجوری مثلا حالا اونها رو بذاریم کنار، بیایم در درون خودمون. و ما داشتیم عالمان گذشته‌ای که اگر یک گزاره رو میرسیدن که دینی بود، دیگه در عمل کوتاه نمیومدن. بله، مگر اینکه باز مثلا مصلحت اهمی باشه که یه گزاره دیگه که اونم باز جزء دینه، اون حرفی نیست. ولی اگر بعد از همه کسر و انکسارها شد که این حکم این باید اجرا بشه، دیگه کوتاه آمدن معنا نداره. کار سومی که دوستان باید انجام بشه، در واقع نمود غیرته و نماد غیرته، خلق آثاری متقن، محکم، مستند، یا ارائه برنامه های حال یک کسی نویسنده است، یک کسی مبلغ، یک کسی مدرس، تربیت شاگرد، حالا هر که هر چی میتونه، بعضی ها دو تا شو، بعضی ها سه تا شو، هر کسی بستگی به قدرتش داره. نمود غیرت اینه. یعنی ببینید اگر انسان بعد از 40 سال 50 سال در حوزه، خب حالا یک کسی مریضه مثلا، واقعا ذهنش نمیکشه چه کار کنه، نمیکشه، از اولم اشتباه کرده اومده حوزه، حالا اومده، خب حالا اونا بذاریم کنار. اما واقعا یه نیروهایی که توانایی دارن، ما تقریبا این ورودی های حوزمون چیزی بالای 90% این توانایی رو دارن، حالا با تفاوت ها، یکی میتونه مبلغ خوبی باشه، یکی مدرس خوبی است، یکی محقق و پژوهشگر خوبی است، یکی دوتا از اینا رو داره، دوتا از اینا رو داره. نمود غیرت دوستان. ولذا اصلا من معتقدم طلبه با غیرت وقتشو تلف نمیکنه. یعنی خود تلف کردن وقت یک نمودی از بی‌غیرتیه. تعبیر تندیست ولی هست. خود این هر چیز این بر اون بر زدن، بی برنامه بودن، وقت گرانبها رو برای موضوعات زود گذر موقت زید و عمری تلف کردن دوستان، اینا باز خودش یه نمود بی‌غیرتیه. اونی که غیرت داره شب و از روز نمیشناسه، روز از شب نمیشناسه. به قول اون بنده خدا گفت که ما خیلی اهل کار بود، گفت که حالا ما خواب و استراحت اون آخرت هم میشه بکنیم، اما اونجا کار نمیشه بکنیم، لااقل اینجا کار انجام بده، اونجا درست حسابی استراحت میکنیم. خب این یه نمود غیرت واقعا، این کسی اینجوری، حالا نمیگم کار بکنه خودشو مریض کنه بیاندازه که بعد دیگه نتونه، اونم منظور من روشنه، ولی به هر حال جنب و جوش داشتن. بذار من مثلا خدمت شما بگم آقا تابستون نزدیک، تلف نکنید قطعا به شما جسارت. یعنی چه؟ مثلا در سطح حالا بگم آقا وقتت تلف نکن، حواست باشه، یا شبانه روز کار بکن، این اصلا جسارت به مثل شما. این معناش اینه که بگیم آقا طلب غیرت داشته باش، بی غیرت نباش، معناش اینه دیگه. به هر حال حالا هر که هر چی میتونه در هر بخشی میتونه، از نمودها و نمادهای غیرت خلق اثر یا کار مهم هست. نکته دیگه که بحث جمعش کنم دوستان این است که راه چهارم را هم اشاره کنم، در واقع نمود غیرت. امام بعد از اینکه این حدیث رو میگن، بعد میفهمن که به خاطر غیرتش فواحش رو حرام کرد، زنا رو حرام کرد، لباس رو حرام کرد، شرب خمر رو حرام کرد. ادامه همین حدیثه. خب خداوند که به خاطر غیرتش اینا رو حرام کرد، خب انسان غیورم به اقتضای غیرتش باید اینها رو عمل، یعنی اجتناب کنه محرمات رو و عمل کند واجبات رو. و اصلا یکی از نمودهای غیرت عمل صالح. اگر دیدید یک عالمی لا یبالی که چه کار میکنه و لا یبالی به ما قیل فی، غمش نیست آنچه که در موردش میگن، این خودش یک نمود بی‌غیرتی است. هم بی‌غیرتی به آبروی خودش، هم بی‌غیرتی به دین. ولذا عمل صالح، ترک محرمات، انجام واجبات، نمود چهارم غیرت. البته اینجا عرض کردم که حالا بحثا مهمه، من خیلی نمیخوام دقت کن رو اون بحثا معطل بشیم. دوستان تو این بحث کوتاه نیامدن، بخش یک و دو در گزاره‌های دینی یا در عمل، چون خب یه مقدار جنبه سیاسی پیدا میکنه، اجتماعی پیدا میکنه، شناخت دشمن خیلی مهمه. دشمن و دشمنترین، دوست و دوستترین، اینم مهمه. البته این دیال به کلاس ما و در حد ما مربوط نمیشه، اما کسانی که مثلا مسئولیت هایی دارن، سمت های اجتماعی دارن، فرهنگی دارن، سیاسی مهم دارن، این مهمه. گاهی وقتا متاسفانه دوستان انسان یک نوع مثلا بیغیرتی میبینه. اخیرا داشتم میخوندم، باز نمیدونم باز اومد تو این خبرهای رسمی کشور یا نیومد، به نظرم افقم زده بود، هفته قبلش خبرهای معتبر دیگه زده بودن. این آقایی هست به نام قرضاوی، اخیرا یه گرد و خاطر داره، یه جمله ای داشت خیلی عجیب بود که واقعا اینا ما داریم رو کیا سرمایه گذاری میکنیم 30 ساله و چرا مثلا توجه نمی کنیم، چرا نمیخوایم مثلا بفهمیم بیدار بشیم. ایشون میگفت من سفری که به ایران داشتم فهمیدم که شیعیان قرآنشون همون قرآن ماست. خوب شد ایشون اومد ایران، از ایران نمی اومد نمیفهمد که قرآن شیعه ها یک حرف مزخرف مثلا مال 1000 سال قبل. ببینید اون وقتی که هیچ دنیا به هم ارتباط نداشت، میدونید میگفتن این شیعه ها قرآنشون با قرآن ما فرق میکنه. من خودم سفر اولی که رفتم عربستان تا وارد فرودگاه شدیم قرآن دستم بود، قرآن از دست من گرفت. بعد بهش گفتم قرآن دیگه برای چی میگیره، حالا مفاتی بگیر، رساله بگیر. دست منو گرفت برد. من تازه وارد عربستان دفعه اول گفتم من میخواد چیکار با من بکنه، ما رو برد یه انباری و یه قرآن خیلی ترتمیز با ترجمه فارسی از زیر نظر خودشون گفت بیا اینو بهت میدم. یه همون فکره مثلا، یا اون شبی که ما با بن قامدی بحثی داشتیم در مکه، من اولم قرآنی که بردم گفتم ببین قرآن چاپ ایرانه، ولی خوب نگاه کن یه وقت بعد نگو این قرآن آیاتش فرق میکنه، هر جاش میخوای برق بزن، خوب نگاه کن این قرآن قرآن نیست که ما داریم. ببینید قرضاوی هم مثلا روشن ایناست. قرضاوی یه سلفی وهابیه که دهانش بوی خون بده نیست. اینا یه طیف عمده شون که از همون دور بوی خون میدن، از همون نزدیک نمیشه بشه چون بوی خون و آتش میدن. حالا به اصطلاح مثلا روشن فکر و اندیشه اتحاد اسلامی داره و مثلا تا حدی با انقلاب ما موافقه در جریانات فلسطین، که حتی تایید کردن حکم فلسطین همش هم به قصد غربت نیست، اینا در واقع گاهی میخوان شیعه ها رو قربانی کنن. حالا اون حرفا به حرفی درونیست نمیشه خیلی چیزی. ببینید گاهی آدم میاد مثلا اینجوری سرمایه گذاری میکنه. یکی از بحثایی در باب غیرت و برنامه‌ریزی برای غیرت اینه که انسان دوستان رو، لذا من پیشنهاد میدم فقط یه فرصتی میکنید اصلا اهل بیت چون در زمان خود حضرات معصومین یهود بودن، مسیحی ها بودن، اونا اهل فتنه بودن. یهود که همیشهش اهل فتنه بوده، مسیحیت هم بالاخره کم فتنه نداشتن در جنگ های مختلف و غیر جنگ. ببینیم بیشتر مثلا گرا رو به کدام طرف میدن، نوک پیکان رو به کدام طرف میکشونن. در عصر به اصطلاح نزدیک حضور که شاید دوران ما شاید باشه، رسالت ما رو بیشتر در کدام ناحیه متمرکز کردن؟ اینا دوستان چیزی نیست که از روایات در نیاد، به راحتی میشه اینا رو از روایات استفاده کرد. روایات دوستا رو معرفی کردن و دوست ترین ها رو معرفی کردن، دشمنان رو معرفی کردن و دشمن ترین ها رو هم معرفی کردن، که انسان وقتی بخواد به اصطلاح حالا این نمودهای غیرت رو داشته باشه باید به این روایات توجه کنه. یه مقدار بحثم طول کشید، معذرت میخوام. حدیث در نور الثقلین جلد اول صفحه 777 اونجاست. حالا بحث بذارید اون که بخوام بحث کنیم، معمولاً بحث چهارشنبه سوال نمیتونم بخوام. اونا باید علت چه پیدا کرد، چرا اینجوری میشه؟ بعد البته همزمان هم با معلول مبارزه کرد هم با علت. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که دنبال میکردیم مدیریت ائمه رو نسبت به مسئولیت روایات از آسیب هایی که ممکنه وجود داشته باشه. دیروز دیدید که دعوت ائمه رو به کتابت حدیث یا تشکیل لجنه هایی برای کتابت حدیث که در دو تا از این روایات اشاره شده بود رسما. ببینید یه جریان دیگه‌ای داریم که من فرصت نکردم متاسفانه نوشتهشو بهتون برسونم، حالا باید از خارج بیشتر دقت کنید. بازم دوستان زحمتی کشیدن به ما کمک کردن. یادتون باشه یک چند ماه قبل اشاره میکردیم عرضه نوشته بر ائمه که به خصوص بعد از امام رضا این جریان به شکل یه جریان در اومد. این برنامه روایاتی داریم، مثلا یه موردش که تو همون نوشتتون هست، احمد ابن عبدالله ابن خانبه از شیعیان هست. احمد ابن عبدالله میگه، نقل میکنن که کتابش رو بر امام عسکری عرضه کرد و امام علیه السلام کتاب رو خواندن و فرمودن صحیح فعملو بهی. میدونی که وقتی گفته میشه صحیح فعملو بهی، بر فرض که روایات نقل به معنا شده باشه، حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم نص ملفوظ رو پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم که بعضی وقتا یک حدیث نقل به معنا میشه، اما پس از این که نقل به معنا میشه چون مهر معصوم میاد پاش، حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم ملفوظ رو پیدا میکنه. حال ممکنه اون ریزکاری های ادبیش مثلا، ولی خب اگر در معنا مؤثر باشه خب امام باید تذکر بدن. از این که میگن فعملو به صحیحون فعملو به، معلومه که همه رو پذیرفتن. قبلا یادتون باشه کتاب یوم اللیله یونس ابن عبدالرحمن رو اشاره کردیم که بر امام عسکری در یک روایت معتبر، اینا سنداش هم سندای معتبری، میگه که ابو هاشم جعفری میگه که عرضه کردم بر امام عسکری. باز ببینید امام عسکری عرضه کردم کتاب یوم و لیلت لیونس، شب و روز، که انسان شب چه تکالیفی داره، روز چه تکالیفی داره. فقال لی تصنیف من هازا، نویسنده کتاب کیه؟ تصنیف کیه؟ قلت و تصنیف یونس. فقال اعطاه الله بكل حرف نورا یوم القیامه، به ازای هر حرفی در این کتاب نوری در قیامت به او میدن. میدونید اون نور در قیامت در واقع تجسم صحت در دنیاست. یعنی اگه کلامی صحیح باشه باطنش میشه نور، کلامی باطل باشه باطنش میشه ظلمت. این که میگه نور، امام فون هر کلمش هر حرفش یک نور در قیامت میدن، در واقع تایید حرف حرف این کتاب. یک حدیث جالب دیگه ایست که این دقت کنید با یواشتر میخونم، که خب این دیگه صحبت یک کتاب دو کتاب نیست. محمد ابن حسن ابن ابی خالد میگه که قلت لعبی جعفر الثانی، محضر امام جواد، عرض کردم جعلت فداک، ان مشایخنا رووا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، اصحاب ما، بزرگان ما، مشایخ ما، از صادقین علیهم السلام روایاتی نقل کردند و کانت تقیت و شدیده فکتمو کتبهم، تقیه شدید بود نسبت به کتاب، حال ممکنه نسبت به جان مثلا نباشه، نسبت به کتاب باشه، تقیه شدید بود. بیشتر هم دوستان این تقیه ها همون درون جامعه بوده، یعنی حکومت ها اینطور نبوده که همش حکومت ها تقیه رو ایجاد کنن، خود اون بله اهل سنت این تقیه رو ایجاد میکردن علیه شیعیان. فکتمو کتبهم، کتاباشون رو قایم کردن. فلم تر و انهم، روایت نشده اون کتاب ها، یعنی به شکل شفاهی فقط درون کتاب ها مانده. فلما ماتو سارت تلکل کتب و الینا، مردن به ما رسیده. فقال حدثوا بها فانها حق، حدیث کنید، عین اونها رو حدیث کنید، فانها حق. ببینید اینجا دو تا نکته استفاده میشه، یکی این که زمان صادقین و باقرین علیهم السلام اصلا کتاب به وجود آمد، کتاب ها نوشته شد، اینطور نبود که فقط اون حرف مجلسی بدون قلم و دوات برن، یا مثلا بعدش هم همینطور به سینه ها اعتماد کنن، نمی نوشتن. نکته دوم ببینید کلام امام جواد هست، ما اصلا فرض میکنیم این کتاب ها نقل به معنا باشه، بسیار خوب نقل به معنا، و ممکنم هست مثلا فرض کنید امام گفتن انما، اون آقا گفته انما، حالا هر چه، ولی بالاخره امام جواد میفهمن این کتاب ها رو چکار کنید، روایت کنید. یعنی در واقع مهر امام جواد میاد پای کتاب ها و نس منقول به معنا رو میکنه منقول به لفظ. یعنی ببینید هی داریم به یه مطالب جدیدی میرسیم، من خودم که دارم عرض میکنم براتون، اینا قبلا تصورش نکردیم به این شکل. یعنی در واقع میشه یک نسی از یک امام نقل به معنا بشه، ولی امام بعدی او رو بکنه نس ملفوظ، نس ملفوظ، اشکال نداره. این خوبه، ببینید از باب ناچاری باشه، از باب، ببینید اگر پذیرفته شد که ما میتونیم به این کتاب ها استناد کنیم، شاید اینها به عنوان خیر و طرقه، شما فکر کردین من میخوام بگم درون این کتاب ها دیگه هیچی نیست و امام هم که این کتاب ها رو امضا کردن همه رو به عنوان مبینه بگید آقا حکم الله الواقعی امضا کردن؟ این که تو خود این کتاب ها روایات تقیه وجود داره، ولی امام به عنوان هرچی میگید خیر و طرق بگید، ولی دیگه پذیرفتن، گفتن اینا هست. حالا ولو مگه ما خبر واحد از چه باب پذیرفتیم؟ اینکه ما از اول پیش به تنون مالدیم، ما خیر و به عنوان خیر و طرق پذیرفتیم و خوب امام تایید میکنن، اما دیگه با تمام ریزکاری هاش، یعنی همین که هست انما داره حساب، هرچی اقتضاعات زبانه حساب کنید.
اینجا میتونی با همون میراث بدی، یعنی میگی این کتاب‌ها اتابه به معنا شده، ولی آیا در این مانورهای لفظی رو ما میتونیم باز روی روایت بدیم؟
بله. ببینید مانور اصلا این کلمه یعنی چه؟ یعنی اگر انما اومده و انما به حسب اقتضای زبان عرب یه اقتضایی داره، بله. اگر عام اومده و به زبان، آخه وقتی میگیم دقت، دقت یعنی دقت مدرسه‌ای بریده از صناعت لفظ، اینو فقهای ما این کارو میکنن و ما میخوایم اینو ثابت کنیم، یعنی دقتی که گاهی مرحوم اصفهانی میکنه تو برخی احادیث، میخوایم مثلا بکشونیم به اونجا، ما میخوایم اینو زنده کنیم. این رویه که الان وجود داره بین فقها، که من میگم آقا این روایت انما داره، خب انما در کلام عرب مفید هسته. یه آقای اومده گفته اصلا معلوم نیست امام انما گفته باشن، اینو میخوایم زنده کنیم. حدیث بعدی سمعت و کلامن یروا عن رسول الله تا آخر، البته این جزء بحث ما نیست. دوستان من دیگه بذارید گزینشی مواردی رو، من ساعت رو درست نمیبینم،
سلام شما، استاد این دیگه کلا تبدیل شده، بحث من رو